رفاقی من در مورد اینکه این آقای اوباما آیا همچنان حمایت جوانها و ویژه جوانهای ضد جنگ رو همچنان داراست یا خیر، در این مورد توضیح بفرمایید.
من در حال حاضرش اوباما اسلام دست بالا را داره در مقام مقایسه با جان مکی.
بله.
امکان این که حتی 20% از این جوانها که واقعا نیروهای ضد جنگ هستند و علاقه دارن راجع به مسئله فلسطین و اسرائیل هم صحبت بکنند، یعنی علیه دولت اسرائیل موضع بگیرن، حتی اینا هم با اوباما نیان که خیلی امکان داره که نیان و رأی ندن به اوباما، نه به خاطر این که با جان مکی میگیرن، نه مثل صادق اصلا رأی نمیدن،
یا
میدن رأی و مثلا به افراد مثل رالف میدن و اینا. با این همه نه حدس من میزی این که اوباما هنوز دست بالا را داره و بعضی از نه طرفدارانش، حتی اونایی که ضرورتا طرفدار اوباما نیستن ولی در مسائل سیاسی صاحب نظر هستن، اینا معتقدن که اوباما در واقع با این نقیزگویی و پر از تضادی که بعضی وقتا صحبت میکنه به پهلو حرف میزنه، میخواد یک بخشی از این کارگران سفید پوست فقیر امریکا را که در انتخابات دوره اون ابتداییش یعنی پرایمری الیکشن از دست داده بود و بیشتر خانم کلینتون اونها را به حمایت از خودش کشیده بود، اونها را به طرف خودش بکشه. چون میدونید اینه که این تضادهای بزرگ اینه که حتی کلیساهای امریکا که خیلی علاقه دارن که مثلا این دفعه اوباما رأی بدن، مشکوکن از اوباما که اوباما ممکنه مسلمان باشه یا مثلا ممکنه طرفدار سرسخت ایرانی باشه. این چیزیست که مشابهی اوباما هم به طور مدام چیز میکنن که ایشون در صحبتهاش مواظب باشه که این کارگرانی که سفید پوستن و تقریبا یعنی در دولت داشته از اون کارگران که پر از زندگی مرفه دارن نیستن، این های من در انتخابات دوره مقدماتی با خانم کلینتون رفتن چون فکر کردن که خانم کلینتون بیشتر و بیشتر طرفدار اسرائیل و این پیشینه آقای اوباما به خاطر اینکه پدرش مسلمان بوده و خودش هم تا 18 سالگی اینا هنوز تصمیم نگرفته بود که مسلمان میمونه یا مسیحی میشه، که بعد از 18 سالگی اون وقت 20 سالگی دیگه ایشون کانورت شد از مسلمانی به مسیحیت. اینی که این جریان هم در نظر گرفت که اوباما ممکنه یک تاکتیک انتخاباتی هم میزنه که یه بخشی از این کارگران رو که ایشون زیادتره حتی بهاش هم بده، اون 20% از زنانان از دست بده، زنانانی که رادیکال هستن و معتقدن که باید علیه اسرائیل هم ایشون موضع بگیره، اینا رو میده از دست و اونها رو بیشتر بیشتر به طرف خودش میگیره.
بله، در واقع اون دوستان، اون کارگرای سفید کم درآمد، مشتری ها و خبرشنوهایی مثل فاکس نیوز و اینا هستن.
بله، به همونه تو کلیسه ها شد. حتی اونا که به اسم زیاد مثل کریستین رایت یعنی راست مسیحی نیستن، مسیحی های دینه هستن که رادیکال هم نیستن ولی مسیحی های هستن که به کلیسه میرن و گوش میدن و اینا، و اینا مثل خیلی شمارشن زیاده دومدونی هم اینا با مسیح های راست نمیرن ولی در این حال با دموکرات هایی هم که مثل اوباما هستن اونم مثلا به خانمی کلینتا بیشتر رای دادن در انتخابات مقدماتی.
جان پاسبنه، این هم قسمتی از شخصیت اوباما در این بازیه دیگه، اگر نه که انسان اگه معتقد باشه و اخلاقی رو حداقل اخلاق و اصولی رو پایبند باشه راه خودش رو میره دیگه.
مسلمن این تاکتیکیه که ایشون میزنه در انتخابات و کاملا هم درسته که ایشون مثلا خودش یکی از اون افرادیست که باید در داخل این سیستم کار بکنه و میتونه به اصلاح و از اون خط قرمز و اینا خارج بشه، که اصلا فکر نمی‌کنم حتی بخواد خارج بشه.
خامل.
تازه اگر بخواد خارج بشه نمیتونه.
اینجوری
شرایط.
یعنی اصولا کسی نیست که اصلا فکر خارج شدنش رو داشته باشه.
بله. افرادی هستن که مثل مثلا رالف نیدر که حرف حق و حقیقت رو میزنن.
بله.
و بهاشون هم به قیمتش هم میپردازن.
بله.
یعنی خب یه گرد رأی میارن ولی دقیقا میدونن که مثلا یک وقت انتخاب نمیشن به ریاست جمهوری، ولی اقلا اون 1,000,000-2,000,000 که سراسر آمریکا به ایشون رأی میده اون بسلا همون جریان رزوان رو حل بکنید. من به رزوان خودم مثلا متوسل شدم و طبق رزوان خودم عمل کردم، هر کاری رو که این انتخاب داشتم زدم و این 2,000,000 نفرم به من رأی داد.
بله کاملا.
بله.
در واقع این درد فقط مخصوص کشور ما نیست، این مشکل کماگاهی جهانی است متاسفانه.
بله خیلی جهانی است. حتی در آمریکا خیلی خیلی از افرادی که نه تنها مدرسه ابتدایی و متوسط رو تمام کردن بلکه رفتن تو دانشگاه ها و کالج ها صاحب در واقع درجه لیسانس شدن، اینها هم آگاهیشون خیلی خیلی عقب‌تره. یعنی آموزش و پرورش یک مقوله است، اینکه انسان ها به آگاهی های اجتماعی و سیاسی و خیلی فرهنگی میرسن هم یک مقوله دیگری است. در تاریخ ایران هم دیدیم، در آمریکا هم همیشه میبینیم که بعضی از انسان هایی هستن که اونقدر آگاهیشون میره بالا که آدم تصور میکنه این انسان مثلا 5-6 تا دکترا داره، ولی وقتی که به بیوگرافیشون مراجعه میکنیم میبینیم که اصلا ایشون فقط 2 سال اول کلاس ابتدایی رو رفته، مثل مالکوم ایکس. مالکوم ایکس فقط 2 سال اول مدرسه ابتدایی رو رفت، بعدا هم دیگه آزاد شد و
نسبت
به مدرسه نرفت. ولی زمانی که کشته شد، ترور شد، یکی از آگاه ترین، یکی از جانشمولترین، انسان مدارترین فردی بود که در آمریکای اون زمان زندگی میکرد و امروز به مطالب زیادی راجع به ایشون و نظرگاهاش نمیشته میشه.
کاملا کاملا سپاسگزارم. نپاسدارم بپردازیم به خبر دیگری داشتیم.
بله یه خبر دیگه هم داشتیم که اعدام دست جمعی و نقش خشونت دولتی در گسترش خشونت در جامعه ایران. این بیشتر از رادیوهای خارجی مخصوصا رادیو آلمان اینا این خبر اخذ شده که روز یک شنبه 6 مرداد ما 29 نفر در تهران اعدام شدن.
بله.
جرم آنان قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی اعلام شده است. و این گزارش سایت اینترنتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی دادستان تهران گفته است که همه این به دار آویختگان شدگان دارای سود پیشینه بوده و مرتکب جرائمی چون قتل و قاچاق مواد مخدر بودن. و آقای متلوی افسوده است که دست برای است که تهران به نامطمئن ترین محل برای قاتلان و قاچاقچیان تبدیل شود. یعنی ایشون تحت این عنوان در واقع به اعدام این 29 نفر امضا کرده.
ماله.
سال گذشته بیش از 290 نفر در ایران اعدام شدند. اکثر آنها را در ملأ عام به در آویختند. بدین ترتیب ایران در جدول کشورهایی که در آن مجازات اعدام اعمال می شود در مکان دوم قرار گرفت و مکان اول را سال گذشته چین اخذ کرده بود.
ماله.
سال قبلش شما میدونید که آمریکا بود.
بله.
اول آمریکا بود، دوم ایران بود، بعدا سوم چین بود، چهارم عربستان سعودی بود.
بله.
برای جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از جرایم چون راهزنی، تجاوز جنسی، تشکیل باندهای فساد و فحشا، آدم ربایی به قصد تجاوز یا اخاذی مجازات اعدام را تعیین کرده است. قرار است که با قانون جدید مجازات اسلامی که این قانون جدیدیه و طرح ارتقای امنیت روانی به اصطلاح جامعه در دامنه مواردی افزوده شود که میتوان برایشان حکم دیدن را صادر کرد. یعنی در واقع یک نظرگاه جدیدی که اصلا در قانون اساسی ایران هم نیست در دادگاه ها رواج پیدا کرده که طبق اون روال میشه انسان ها را محکوم به اعدام کرد و به دار آویخت. آمال مشروع و مبسوطی در مورد اتهام این افراد یعنی 29 نفر که گرشان مزرع رسیدگی کننده و نحوه دادرسی اصلا منتشر نشده است. وقتی که در این حد اخباری داده می شود که 29 نفر اعدام شدند یا 30 نفر هم در آینده نزدیک اعدام خواهند شد و گفته شده که اینها مرتکب قتل شدند، از اراذل اوباش هستند، تجاوز جنسی کردند یا سنگت مسلحانه یا یک سری مسائل، خب این نحوه اطلاعات رسانی به نظر من واقعا حکایت از این دارد که سیستم دادرسی حتی به اون شکلی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده در اختیار متهمان قرار نداشته است. یعنی متهمان کوچکترین تقدیر رو نداشتن که حتی وکیل انتخاب بکنن که درد دلشون به اون وکیلشون میگن، این از لحاظ شکل. اما در ماهیت نیست اخبار بسیار نگران کننده است، چرا که ما اصلا جرمی آخه من خودم نمیدونم شاید باشه، ولی من تا حالا یادم نیست یه جای خونی باشم که در داخل آمریکا یا در داخل خود ایران مثلا ما جرمی به اسم اراذل اوباش داشته باشه. یعنی بگیم که ما به اتهام اراذل اوباش این دو نفر رو اعدام میکنیم. من بگیدم که در تمام جوامع اراذل اوباش وجود دارن، ولی اونا باید جرمی بکنن که بیت گرفته بشن و اعدام بشن.
در ضمن جناب فارسی بناب، این مجازات های اعدامی که بهش اشاره شد در تایید همین مطالبی است که بیان شد مال فقرا و برای آدم های بیکس و کاره و الا طبق تمام اخبار و اطلاعاتی که خودشون میرسه و از دم و دستگاه های خودشون در میاد درباره اون کسانی نیست که تو دستگاه های خود اینا هستن و فجایعی که میکنن چندین برابر این بیچاره هاست، ولی کی جرأت داره دم در بزنه و
کاملا درسته. بله بله، اگر یک آدم در ایران به خانواده ثروتمندی تعلق داشته باشه و این حرکات رو انجام بده که بلافاصله از طریق پول مسئله رو حل میکنن و ایشون آزاد میشه، ولی این انسان هایی که مثل این عمر اعدام میشن به خانواده های فقیرش بله. است زحمتکش تعلق دارن،
یعنی اصلا خود سیستم هستن کسانی معاون فرماندار نظامی تهران، انواع و اقسام افرادی هستن که دارن این کارا رو میکنن. جوانای ما رو که میگیرن، این خانم دکتر زهرا بنی یعقوب گرفتن در همدان و بعد هم گفتن خودکشی کردن، تا کسی اصلا بهش رسیدگی نمیکنه.
بله درسته. اخیراً حتی خبری بود که در ایران یک جوان تجاوز جنسی کرده بود و اون دختر خانم شکایت کرده بود، ولی چون ایشون به خانواده متمولی تعلق داشت آوردن و تا در دادگاه گازی حکم داد که خب این را زود سیره بکنیم و مسئله رو با بسرین پول اینا بیگه حل کردن به نفع اون جوانی که تعلق داشته به خانواده بسیار بسیار متمول. و این خانواده متمول هم این عموما وقتی که ثروت زیادی داره مسلماً با اولیای امور در سر کار رابطه داره.
بله، یا باید ثروت زیاد داشته باشن یا باید عضو سیستم همین دم و دستگاه خودشون باشن.
مسلماً و اینا در یک پروسه‌ای که مناسبات سرمایه‌داری در اون جامعه، در اون ده، در اون روستا، در اون شهر تکامل پیدا میکنه، خب مقدار ثروت با مقدار قدرت سیاسی تقریبا در هم آمیخته میشن، در هم انتقال میشن. یعنی قدرت سیاسی هم طبق اون ثروت ها تقسیم میشه و برعکس، یعنی هر وقت که تو ثروت بیشتر داری در قدرت بیشتر سهم بازی میکنی و برعکس. مگر اینکه در یک کشوری اینو صحبت بکنی که در اونجا مردم حاکمیت ملی دارن و قانونمندی های در اون کشور وجود داره که تفاوت ثروت و قدرت سیاسی رو از هم جدا میکنه.
کاملا.
من مثال های زیادی دارم در رابطه با دولت ملی مصدق که اونجا کسی که متمول بود میتونست قدرت داشته باشه و به قانون بی اصلاح، یعنی به قانون
یه جنایی. بله یه جنایی.
بله
بله کاملا. بله میفرمین جان پارسا بناب، در همین رابطه چند تایی هم سوال داشتیم.
بله سه تا هم سوال هایی از شنوندگان برای من رسیده که فکر کردم که بهتر به این سوال هم جواب بدم، یعنی اون چیزایی که تهیه کردم فکر کردم که تا اونجا که امکان داره این سوال ها جواب بدم و بعدا هم با اجازه شما راجع به 14 مرداد چند دقیقه صحبت بکنیم و بعدا هم درباره روزهایی که بالاخره موندن میشه به 28 مرداد صحبت بکنیم، چون در هفته‌های آینده هم خب نزدیک میشیم به 28 مرداد و راجع به کودتای 28 مرداد هم صحبت
کنیم. سوال ها همیشه اولند.
بله سوال ها را من مطرح میکنم. یکی از شنوندگان عزیز از من پرسیده بودن بسیار بسیار به صورت خیلی خیلی منطقی و با متانت کامل سوال کردن که من بیمونم در صحبتهای خودم همیشه به مسائل که اشاره میکنم، مسائل اجتماعی در جامعه ایران یا مسائل اجتماعی در آمریکا و مسائل و جریانات خیلی انفعالات سیاسی، همیشه اینو رابطه میگم با کلیت نظام جهانی سرمایه، یعنی چجوری امکان داره که هر مسئله که در جهان اتفاق میفته به اصطلاح با نظام جهانی سرمایه در ارتباط باشه.
بله.
و ایشون البته در صحبت خودش درکش از جهانی شدن و اینا خیلی چیز بود، خیلی وسیع بود، یعنی ایشون معتقد بود که جهان ما در حال حاضر دیگه ما به یک تحت شرایطی قرار گرفتیم که دنیای ما شده دهکده جهانی و ما یک دهکده شدیم. خب این اینجوری واقعیت نداره. واقعیت اینه که اون چیزی که جهانی شده، من هفته گذشته هم شاید اشاره کردم، اون چیزی که جهانی شده خود حرکت سرمایه است. یعنی سرمایه هست که از مرز و بوم نداره، از یک کشور به کشور دیگه میتونه بره و از اون کشور دوباره برگرده به کشور سوم، از اون کشور سوم بره به کشورهای مختلف آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین. ولی این در مورد حرکت انسان‌ها مخصوصا نیروی کار به هیچ وجه نه تنها پیشرفت نکرده، بلکه امروز در واقع مرزها بیشتر بیشتر مورد حراست قرار گرفتن که از ورود و خروج این زحمتکشان و کارگران جلوگیری بکنن. پس در نتیجه نظام جهانی سرمایه رو ما وقتی که رابطهش رو میدیم به گلوبالیزاسیون یا جهانی شدن سرمایه، باید اینو هم در نظر بگیریم که اون چیزی که جهانی شده سرمایه است و اونهایی که از مرزها میگذرن به صورت آزاد و برمیگردن سرمایه داران بزرگ هستن، بزرگ هستن، حتی سرمایه داران کوچک این کشورها هم این آزادی رو ندارن. پس در نتیجه جهانی شدن سرمایه یا مثلا جهانی شدن مشخصا صفتش جهانی شدن سرمایه است و تازه اون سرمایه هم توسط سرمایه داران بزرگ که به حرکت میفته، به این سرمایه داران بزرگ در سراسر جهان این آزادی رو میده که از چین بیان در آمریکا سرمایه گذاری بکنن، از آمریکا بیان در چین سرمایه گذاری بکنن. اون وقت آمیزشی از این دوتا، هم سرمایه گذاران آمریکایی هم سرمایه گذاران چینی، برن مشترکن در آفریقا سرمایه گذاری بکنند. اگر مشترک عمل کنند آفریقا را تقسیم بکنند، بگن شما در این بخش از آفریقا سرمایه گذاری کنید، من در اون کشور در اون بخش از آفریقا سرمایه گذاری میکنند. یعنی این شکلیه. منطقا سوال کننده خیلی سوال جالبی رو که از من کرده بودن که من اگر بخوام بتونم امکان داشته باشه جواب بدم، این بود که ایشون میگفتن سیگونی امکان داره که هر حرکتی هر جریانی که اتفاق میفته، مثلا نظام جهانی سرمایه بیش آمریکا که در رأس اون قرار گرفته مسئول باشه. خب اون وقت مثالهای خوبی هم میزدن، مثلا میگفت که چگونه امکان داره که در هر کشوری اتفاقی میفته مثلا یک کودتایی اتفاق میفته،
بله بله،
در اون کودتا این نظام دست داشته باشه.
بله.
من اینو شرح دادم به خاطر اینکه این روز در جهان فکر میکنن که دیگه کشوری وجود نداره که در اون کشور مثلا ژاپن یا آلمان، حتی این دو تا کشور بزرگ که بعد از آمریکا در مقام های اول دوم کشورهای امپریالیستی قرار گرفتن، یا دو کشور انگلستان یا فرانسه، این چهار کشور که به ترتیب بعد از آمریکا قرار میگیرن از نظر قدرت سیاسی و نظامی و بلژیک قدرت نظامی، این کشورها این روی دیگه نمیتونن برن در کشوری مثل مصر یا پاکستان یا ایران اصلا کودتا بکنن یا جریان چیز مثل انقلاب مخملی راه بیندازن. این دیگه فقط آمریکاست که میتونه این حرکت را انجام بده، حتی با موفقیت. این دیگه امروز شما نباید تصور بکنید که اگر اتفاقی بیفته در ونزوئلا و دولت شاوز سرنگون بشه، مثلا دولت فرانسه با دولت کانادا و انگلستان یا آلمان همکاری کردن و موفق شدن شاوز رو سرنگون بکنن. این امکان نداره مگر اینکه آمریکا از این به اصطلاح شرکای خودش بخواد که در اون جریان شرکت بکنن. اینکه خیلی روشنه که هیچ کشوری امروز نمیتونه ایران رو اشغال نظامی بکنه به غیر از آمریکا. حتی روسیه که همسایه ماست با بزرگترین مسائلی که ممکنه واقعا ساختاری باشه روشه اگر به ایران حمله بکنه، ولی آمریکا میتونه به ایران حمله بکنه و با بحران روبرو بشه، همون بحرانی که دو برابر سه برابر بحرانی که در عراق روبرو شده با اون روبرو بشه، ولی از نظر ساختاری در جامعه آمریکا اون تزلزل وجود نیاد که یک امپراتوری بزرگی مثل امپراتوری آمریکا شروع به سریعا شروع به نزول بکنه، یعنی از بین رفتن. این یعنی با فروپاشی روبرو میشه. این امکانش وجود نداره در حال حاضر.
کاملا
اینه که نظام جهانی سرمایه در تمام کشورها ترورهایی که میشه، سختگیری هایی که میشه و مقرراتی که برگزار میشه، تمام این دولت ها اگر حاکمیت ملی ندارن از طرف این نظام جهانی سرمایه در واقع مورد حمایت قرار میگیرن و تمام اون اجزا و المان هایی که در جوامع دارن در مقابل هم سفارایی میکنن، در مقابل هم به مبارزه برمیخیزن، مسلمن یه بخشی از اونها در طرف آمریکا قرار گرفتن که در داخل اون کشورها رو با این فعل انفعالات اجتماعی سیاسی فرهنگی یا اقتصادی روبرو میسازن.